آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام، گفتگوی ما رو از تالار هنر میشنوید. آبان ماه 94 نمایش جشن بزرگ 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 و راحله شمس‌آبادی کارگردان اثر.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که با من در این لحظه داره مصاحبه میشه، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سلامت باشید. خانم شمس‌آبادی عزیز، به عنوان اولین سوال بفرمایید داستان این نمایش شاد و موزیکال چیه؟
عرضم به حضورتون داستان این نمایش زندگی اهالی یک جنگل هستش که زیر سلطه یک خرس به سر میبرن و موظفن هر ماه هدیه‌ای برای اون خرس بیارن، جشنی برگزار کنن و هدایایی که شامل خوراکی ها هست به اون خرس بدن. سال هاست اینا به این صورت زندگی میکنن تا اینکه یک مارمولک به اسم لکه لکه وارد این جنگل میشه، تصمیم داره که 4 بچهش رو اینجا به دنیا بیاره و با خوشحالی تمام وارد اینجا میشه و باهاش برخورد درستی نمیشه و اتفاقاتی رقم میخوره که در نهایت توسط خرس یکی از بچه‌هاش نابود میشه. این اتفاق باعث میشه که لکه لکه به همراه بقیه اهالی تصمیم بگیرن که به جای اینکه از زور استفاده کنن، کاری که در تمام این سالها اونها انجام میدادن، بیان از فکرشون استفاده کنن. لکه لکه نقشه میکشه و جشنی برگزار میکنه و داخل اون جشن نوشیدنی رو تهیه میکنه به کمک دوستانش و به خورده خرس و روباه میدن و اونها از بین میرن و در واقع جنگل به اون آرامش همیشگیش برمیگرده.
از شکلی و روند اجرای کار بگیم و چی شد که اصلا ایده اجرای این کار به ذهنتون رسید؟
درسته، ما حقیقتش این ایده 2 پیش توسط من و آقای مهدی علی مردانی نویسنده کار آغاز شد، به این صورت که ما خیلی مسئله داشتیم با بچه‌هایی که با اونها برخورد می‌کردیم، چه در مهد کودک‌ها چه در جمع خانواده. می‌دیدیم که بچه‌ها به شدت در مقابل حرف زور، حقی که ازشون در واقع ضایع میشه، عکس عمل نشون نمیدن. معمولا به پدر و مادر پناه میبرن و نهایتاً گریه میکنن یا اون زور رو میپذیرن. شاید اتفاقی برای خیلی از ماها هم در بزرگسالی داره میفته که نمیتونیم از حقمون در لحظات مختلف زندگیمون دفاع کنیم. تصمیم گرفتیم داستانی رو خلق کنیم و به بچه‌ها اینو یاد بدیم که درسته توی زندگی انسان‌های مختلفی هستن، شخصیت‌های مثل روباه هستن که میتونن به راحتی شما رو گول بزنن، اما شما هم میتونید به نیروی فکر بر اون ظلمی که بر شما میشه غلبه کنین. لازم نیست همیشه فقط زور باشه. اگه کسی شما رو زد، لازم نیست حتما شما هم اون رو بزنین. میتونید فکر کنین که اون طرف چه نقطه ضعفی داره و تا جایی که ممکنه که مسالمت‌آمیز پیش برین، ولی اگر خواستین که در واقع بر اون غلبه کنین، از فکرتون استفاده کنین و بتونین بر اون غلبه کنین. علاوه بر اینها خیلی مایل بودیم در کنار این استفاده از موسیقی زنده، استفاده از ایده‌ای به اسم بادی پرکاشن یا بادی درام، چیزی که حالا شما خودتون در اول صحنه مشاهده کردین، استفاده کنیم که بچه‌ها ببینن که میتونن ریتمی رو با بدن خودشون به راحتی بزنن، میتونن بخونن همونطور که بازیگرهای ما روی صحنه میخونن و گوش موسیقیایی اونها رو به نوعی فعال کنیم، چون معتقدیم که از دوران کودکی باید کشف بشه. شاید بچه‌ای با دیدن این نمایش، علاوه بر اینکه امیدوارم واقعا داستان رو گرفته باشه، با دیدن موسیقی زنده ما، بادی پرکاشنی که بچه‌ها به راحتی با زدن دست‌ها به هم دیگه، با زدن دست‌ها به بدن و کوبیدن پا به زمین میتونن ریتم رو ایجاد کنن، براشون برای اونها هم این تداعی بشه و بتونن اینو خلق کنن. البته خیلی مایل بودیم استفاده از موسیقی زنده بیش از این، استفاده از افکت توسط خود بازیگران در صحنه و استفاده از بادی پرکاشن در بسیاری از صحنه‌ها، اما خب اینها بسیار کار مشکلی هست برای بازیگری که هم باید تمرکز رو صحنه داشته باشه، هم بخونه، هم حرکت داشته باشه و هم اکسسوار بیاره و همه اینها. در نهایت به همین بسنده کردید.
درسته. میتونستین از موسیقی افکتیو هم استفاده کنید حالا در ترکیب بندی های موسیقی زندتون، چرا این کار نکردید؟
موسیقی افکتیو به نظرتون راجع به بازیگرها هست یا خود نوازنده ها؟
نه در کل، به خاطر موسیقی نمایش میگم. میتونستید حالا همراه با این موسیقی زنده از موسیقی افکتیو هم استفاده کنید، چرا این کار نکردید؟
حقیقت شاید دلیلش به خاطر وقت کم ما بود. درسته. به دلیل اینکه ما تقریبا دو سه ماه اخیر در واقع بچه‌ها بالاخره جمع شدن و به خصوص موسیقی به ما دیر اضافه شد و تونستیم فقط یک بخش هایی رو، اون هم در نوازنده ها، اون هم با ابزارهای کوچکی که داشتن. بله. که حالا به خاطر سالن شاید اون ابزار خیلی دیده نشه یا صداش شنیده نشه. به اضافه اینکه آهنگساز ما به همراه یکی از نوازنده ها خیلی از افکت‌ها رو با دهنشون ایجاد می‌کردن. بله. در لحظه تو برای اون فضا سازی. اما ترجیح دادیم که در همین قد بسنده کنیم، چون به اندازه کافی موسیقی بود در فضا. درسته. موسیقی متنمون بیش از اندازه بود، حتی کسانی بودن که انتقاد کردن که چرا اینقدر موسیقی میذارین، یه جاهای سکوت بهتر از موسیقیه، ولی ما ترجیح دادیم که موسیقی متنمون همه جا تقریبا نقش بله داشته باشه. اما من بیش از اون خیلی دوست داشتم بازیگر من افکت ایجاد کنه. بازیگر من مثلا اگه یه تنه درخت روی صحنه هست، با زدن دستاش به اون افکت رو ایجاد کنه یا اون ملودی رو در واقع ایجاد کنه. اما خب میگم اینها مستلزم کار بسیاره. درسته. و شاید در کارهای بعدی ما بتونیم کار انجام بدیم.
چند وقت تمرین داشتی؟
ما حدود حقیقتش ما برای به ثمر رسوندن این کار تقریبا 2 سال تو نوبت اجرا بودیم. و توی این 2 سال خب من 5 سری فقط گروه حواس کردم، به دلیل اینکه خب هی ما بازبینی میرفتیم، بچه‌ها کار دیگه بهشون میخورد، ترجیح میدادن برن اون کار. و بالاخره بعد از 2 سال نوبت اجرا به ما داده شد، ولی آخرین گروه تقریبا ما 2 شهریور تمریناتمون شروع کردیم با آخرین گروهی که به ما پیوستن. یه سری از قبل بودن برای بازبینی و یک سری اضافه شدن و 1 ماه تمرین کردیم تا به پروژه جدید برسیم.
درسته. چرا در نمایشتون از حضور عروسک ها استفاده نکردین؟ تو اون چیزی که ما تو طراحی لباس ها میبینیم.
بله.
حالا حیوانات رو، حالا هر کدوم از بازیگراتون که نقش یک حیوانی رو اجرا میکنن، طراحی لباسشون به شکل بدنه اون، یعنی صورتاشون فقط با یه گریمه. میتونستید از عروسک ها هم استفاده کنید؟ خودتون نخواستید؟ دلیلش چی بود؟
حقیقتش ایده اولی که ما داشتیم بخشش عروسک بود. یا به نوعی حالا اگه تنپوش هم جزوی از عروسک حساب کنیم به نوعی اونها بود، ولی منتها هی هرچی جلوتر رفتیم پیش رفتیم دیدیم که همینقدر کافی، ما اینقدر چیزهای مختلفی توی کار داریم. حضور عروسک رو زیاد ندیدم خودم به شخصه، یعنی از اول دوست داشتم که بیشتر بازیگر زنده باشه. و حتی توی طراحی لباس ها ما سعی کردیم المانی کار کنیم. بله. سعی نکردیم که مثلا حتما تنپوش باشه، پلیش باشه، سعی کردیم یکم آشنایی زدایی کنیم. در واقع مثلا خیلی ها گفتن چرا لباس روبایتون سفیده، ما خیلی به شدت تاکید داشتیم که لباس روباه ظاهرش میتونه سفید و زیبا باشه. درسته. اما باطن بسیار ناپاکی داشته باشه. آره. و در واقع با بقیه کاراکترها همینطور، مثلا در واقع با خرسمون دوست نشه به خرس قهوه‌ای حالا مثلا توپول اینها نشون بدیم، ولی نه جای عروسک رو در کار نمیدیدیم اصلا از ابتدا.
خودتون نخواستید؟
بله.
ببینید خانم شمس‌آبادی عزیز، همونطور که حالا اشاره کردین که ایده اولیه‌اش که شک گرفت تو ذهنتون بابت اون ظلم ستیزی، مبارزه با ظلم و اون چیزی که بچه‌ها بتونن از حق خودشون دفاع کنن، من یه جایی یه جمله هم از خودتون خوندم.
بله.
که نوشته بودید تو دوران بچگیتون در ابتدا کمی شیطنت داشتید، شرور بودید، اجازه نمیدادید بهتون زور بگم، ولی کم کم گویا برعکس شده. درسته. حالا واقعا چون اون متنی که ازتون خوندم احساس کردم همینم انگار یه جرقه بوده که این نمایش رو شما بخواید روی صحنه، و این واقعا اینطوره یا نه؟
درسته قطعا. من خودم نمیدونم برای همه انسان های اتفاق میفته یا نه، ولی پروسه کودکی، نوجوانی و بزرگسالی خیلی تفاوت ها قائل شده. خیلی چیزها شاید برمیگرده به خانواده، ولی خیلی مسائل برمیگرده به دوستان، افرادی که وارد زندگی آدم میشن. و شاید هم میگم همون حالا ذات آدمی که به نوعی به ندرت آدمو تغییر میده. ولی آره شاید این در ناخودآگاه من وجود داشته که باعث شده که من این نمایش رو به این صورت کار کنم.
درسته. به عنوان کارگردانی که کار کودک انجام میده اصولا موافقید که نمایشی که مخاطبتون که حالا گروه سنی کودک هست میبینه صرفا پیامگرا باشه و در واقع این پیام و نصیحت رو کادو پیچ شده تحویل بچه‌ها بده، یا نه معمولا کارهایی که انجام میدید به این صورته که بچه رو وادار به فکر میکنه، دو تا چهار تا کنه، خودش به اون نتیجه برسه؟ خودتون با کدوم یکیش موافق هستید؟
درسته، قطعا من فکر میکنم که دیگه دوره آموزشی دادن، دوره نصیحت کردن گذشته. خیلی تلاش کردیم که ما داستانی خلق کنیم که برای بچه جذاب باشه، ادامه بده و خودش به نتیجه برسه. کما اینکه ممکنه که البته بستگی داره که بچه واقعا تئاتر بین باشه، یعنی کسی باشه که تئاتر کودک بیاد ببینه، وگرنه ممکنه که با همین هم اونطور که باید شاید ارتباط نگیره.
میونی کلامتون رنج سنی بچه‌ای که ما تو سالن هم می‌بینیم، بچه‌های فکر کنم از یک ساله هست بله. تا مثلا سن راهنمایی یا شاید بزرگتر. بله بله. به خاطر همین اینو میپرسم.
درسته. نه من به شدت تاکید دارم که قصه باید بیان بشه، بچه خودش به این نتیجه برسه و کشف کنه. فکر میکنم تئاتر امروز کودک و نوجوان چیزی که به شدت کم داره اینه که بچه فکر کنه و کشف کنه و هر آنچه که در واقع تونست از نمایش برداشت کنه و بره بیرون. مهم این که ما بتونیم تأثیر رو هر چند شد گذرا و شد مقطعی در ذهن بذاریم. من حالا میپرسم از دوستانی که بچه‌هاشون رو میارن، یکی از دوستان حرف جالبی زد، گفتم بچه شما راجع به کار چی میگه؟ که هر روز یه بخشش یادش میاد، مثلا میگه امروز یادمه که اونا نقشه کشیدن، آره خرسن نابودش کردن، چقدر مثلا اون یکی شجاع بود. این برای من خیلی ارزشمنده که همینقدر در ذهن اون بچه مونده که هنوز بعد از چند روز داره بهش فکر میکنه و درگیرش هست.
درسته. ما نمایشی که از شما میبینیم بسترش توی جنگله، بین حیوانات جنگل، برای طراحی صحنه‌تون که قاعدتا باید یه فضای جنگل رو برای بچه‌ها ترسیم میکردین، از چه المانایی استفاده کردین و طراحی صحنه و دکورتون به چه صورتی بود؟
درسته، همونطور که میدونین طراح صحنه من خانم فاطمه زعفرانی بودن. ما در با صحنه برای در واقع تحلیل هایی که با هم دیگه داشتیم خیلی بحث کردیم و آنچه که من خیلی بهش معتقد بودم اینه که خیلی دوست دارم که فضای در این حال که بچه زده نشه فضای سردی در ابتدا باشه و ما رفته رفته با تعویض صحنه ها با پیشرفتن داستان ببینیم که جنگل سرسبز میشه و در این حال به شدت به دنبال این بودیم که از متریال تکراری استفاده نکنیم، مثل یونولیت، مثل ابر که شاید خیلی ها به دلیل سبک بودن و به دلیل به راحتی جابجا کردن از اونها استفاده میکنن، تا اینکه خود خانم زعفرانی ایده این متریال تلق به ذهنش رسید که حالتی از شیشه داره و حتی نور انعکاس میده و برای منم خیلی جالب بود. علاوه بر اینها به شدت معتقد بودیم که جنگل اون به جایی که از کف به سقف بره کامل از سقف بیاد. خیلی دوست داشتیم حالا تنه ها هم برعکس باشه، یعنی کامل تنه ها از بالا بیان که ما نتونستیم تنه ای رو در واقع خلق کنیم در اونجا.
چرا اینو دوست داشتین که خلاف این واقع
به دلیل اینکه نمیدونم چقدر تماشاگر دریافت کنه ولی به شدت به دنبال این بودیم که این جنگل هولناکیه، جنگل معمولی نیستش. درسته. و در با اوضاع عوض شدن اوضاع با خوب شدن شرایط به همون نسبت جنگل هم سبز میشه و حتی میتونه به حالت عادیش برگرده. خیلی دوست داشتیم که این اتفاق بیفته، فقط نهایتا بسنده کردیم اینکه تمام برگ‌ها از سقف به پایین بیان. حالا اگر هم دقت کرده باشین جنس برگامون فرق میکنن، بعضیا به شکل سوزنی هستن، اون حالت ترسو دارن و برگهای رنگیمون لطیف‌تر هستن که نشان دهنده اینکه اوضاع هی داره بهتر و بهتر میشه. علاوه بر اینها به ما به دلیل اینکه یک ساعت تایم داشتیم باید به شدت تعویض صحنه انجام میشد، برای این فکر کردیم که اگر از میله های بالا بر استفاده کنیم این اتفاق بهتری هست، بچه‌ها به سرعت میله ها رو جابجا میکنن و میتونن اون فضا رو خلق کنن. یک فضای دیگه داریم که پل معلقی هست که برای خرسمون در نظر گرفتیم که گفتیم جایگاه اون با بقیه کم متفاوت باشه و همیشه اونو حتی در تصویر هم ببینیم که جایگاه بالاتری از بقیه اهالی داره.
با توجه به فرمایش که گفتین دو سال تو انتظار بودیم و براش زحمت کشیدین، نتیجه چطور بود؟ اون چیزی که تو ذهنتون بود با این چیزی که الان رو صحنه به اجرا رسید هماهنگی داشت؟ به اون نتیجه دلخواهتون رسیدید یا نه؟
حقیقتش خیلی زیاد، یعنی فکر میکنم که بخش عمدش آره. میگم با این وجود خیلی دوست داشتم از قضیه بادی پرکاشن، چون به عنوان یک شیوه خیلی خوب در واقع دوستش دارم استفاده بیشتری بکنم، چون ایده اولیه همین بوده که ما حتی بیایم مثلا اگه دارن کادو پیش میکنن صدای کادوها رو بشنویم و همه چیز از صدا و موسیقی باشه. یه بخش عمدش این اتفاق نیفتاد به دلیل همون اتفاقاتی که گفتم، بالاخره ماهای بعد بازیگر عوض میکنیم و آموزش ها از ابتدا میشد، ولی خدا رو شکر به نظرم خدا خیلی کمک کرد به من و به همه دوستان و مرسی از بچه‌هایی که صبر کردن، چون بچه‌هایی هم بودن که تو تمام دو سال با من موندن، بازیگرایی بودن که خانم میزاپور و خانم رفیعی زاده تمام این دو سال موندن با اینکه هی بازیگرها عوض شدن و کاراکترهای دیگری در مقابلشون قرار گرفتن. ولی آره واقعا فکر می‌کنم بخش عمده چیزی که می‌خواستم به ثمر نشسته.
خانم شمس‌آبادی عزیز، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
سوال سختیه. من فقط یه چیزی رو میخوام بگم به تمام کسانی که در واقع دستندار کار اون کار تئاتر هستن، به خصوص مدیران و مسئولان. من اولین که نمیدونم در جایین هستین، این به عنوان اولین پروژه اجرای عموم من هست در زمینه کارگردانی. من در زمینه کارگردانی بیشتر جشنواره ها کار کردم و دستیاران حالا بزرگانی بودم که در واقع خوشبخت بودم که باهاشون کار کردم، اما خیلی سخت بود برای من اجرا در تالار هنر و میدونم برای کسی هم که اولین کارشون هست سخته. من از همه دوستان فقط اینو میخوام که اجازه بدن دیگران هم بیان، شاید کسی که کاری رو میاره بتونه یک ایده، یک فکر چیز جدیدی رو بیاره. با احترام به تمام اساتید کودک و نوجوان که بالاخره اونها هر دو سال یک بار در نوبت اجرا هستن، یا تعداد سالن های ما بیشتر بشه که همه بتونن کار کنن، یا اینکه واقعا یک عدالتی برقرار بشه که همه این فرصت رو داشته باشن. من از آقای کرمی واقعا تشکر میکنم، مدیریت تالار، که این ریسکو کردن، چون میدونم که خیلی حرف بوده که چرا یک نفر، کسی که در فرهنگ سراها هم اجرای عموم نداشته، باید بیاد در یکی از بهترین تالارهای کشور به عنوان تالار کودک و نوجوان که به عنوان تالار تخصصی هست کار کنه. اینکه ایشون این ریسکو کرده و این حمایتو انجام داده به نظرم جای تقدیر و تشکر داره.
مرسی. برای شما آرزوی موفقیت بیشتر می‌کنیم و ممنونم که وقتتون در اختیار ما قرار داد.
خیلی ممنونم. مرسی از شما، محبت کردید.
سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از خانم راحله شمس‌آبادی بابت حضورشون در این آوای تیبال. من پرند محمدی قدان هم راهی شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سب.